آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تالار مولوی سالن اصلی میشنوید. آذر ماه 96. نمایش چشم بر برابر چشم و آرش طاهرخانی کارگردان اثر.
سلام، شبتون بخیر.
جناب طاهرخانی، مخاطب بفرمایید که با چه داستانی روبروست. اگر خلاصه ای از داستان بگید تا مخاطب با فضای کار آشنا بشه ممنون میشم.
خب نمایشنامه اصلی در وین میگذره. حالا ما اینجا اسمی از شهر نمیاریم. در واقع شهریه که 14 سال گناه و فساد این شهر رو گرفته و در واقع دو که دیده این وضعیت پیش اومده فرار میکنه از شهر و قدرت رو میده به دست یه فرد پرهیزکار که خیلی مؤمنه، ولی میره با لباس یک راهب برمیگرده تو شهر تا سرک بکشه این چی کار داره انجام میده
و
اتفاقاتی که میفته.
توی نمایشنامه اصلی دست بردی تغییراتی داشت یا نه؟
نه، چند تا صحنه فقط حذف شده. چند تا کاراکتر هم نزدیک 5-6 تا کاراکتر هم حذف شده توی نمایشنامه که یکیش خیلی حالا مهم بود ولی فقط در موردش حرف میزنیم، خانم اووردان. ولی نه، قصه همونه، فقط دیالوگ نویسی از اول شده که یه ذره امروزی تر بشه. ولی نه، پلات همون پلاته، تغییر نکرده.
شخصیتی که میگید حذف کردید و شخصیت مهمی بوده، چرا حذفش کردید؟ اسکله داستان تغییر میکنه. ما اسمش رو البته میشنویم و واقعا مخاطب هم میفهمه که این شخصیت کارکرده زیادی داره این شخصیت درسته. ولی واقعا چرا حذفش کردید؟
شخصیت خوب، شخصیت کلیدی مثل دوک یا ایزابلا آنجلو نیستش، ولی کاراکتریه که تاثیرگذاره از این نظر که وقتی که در واقع خانم اووردان رو ما ببینیم، مثل پومپی، همه صحنه‌اش با کاراکتر پومپی هستش، وقتی ببینیم به کاری که در واقع آنجلو داره میکنه، در واقع خراب کردن اون در واقع روسپی خانه ها، یه ذره به عنوان مخاطب وقتی میبینی به آنجلو حق میدی و میگه که داره کار درستی رو انجام میده. از این نظر میتونه تاثیرگذار باشه، ولی کاراکتر کلیدی نمایشنامه نیستش. در واقع همون کار رو پومپی هم داره انجام میده.
خب شاید حضور همین کاراکتر شما باعث میشد که مخاطب تحلیل و برداشت نزدیکتری به اون چیزی که هدف نمایش داشته باشه.
نه اونطور، من احساس کنم که همون کاراکتر پومپی و لوسیو، این کاراکترهایی که میبینیم، پومپی هست، لوسیو هست، برناردین هست توی زندان، برناردین اونور، آقای فراس، اینا اون بچه کثیف شهر رو که داریم میبینیم توی شروع، میبینیم که اینا دارن چی کار میکنن، به همه چیز توهین میکنن، در واقع اون اتفاقی که میخواییم بیفته میفته نهایتا واسه آنجلو.
اشاره کردن الان به شروع نمایش، مخاطب که وارد میشه توی سالن، درسته که شلوغ کاری این عده داره اون وجه به قول شما کثیف نمایش رو نشون میده، اما آهنگی که همراهشه ممکنه برای مخاطب اینطور القا بکنه که با یک فضای شادی آشنایی، اما وقتی که نمایش جلو میره در واقع با یک کمدی سیاه روبروه و یک فضای تلخ.
آره،
تناقض در واقع،
اون در واقع زشتی و پلیدیه که من میگم دارم از نگاه آنجلو دارم میگم، ولی از نگاه اون آدمایی که روی صحنه توی اون ورود دارن خوش میگذرونن، یعنی با توهین، یعنی در واقع با اون خوشگذروندن و خوشحالیه، با این که مثلا میان انجیل از دست یک راهبه میکشن یا به یه سری مقدسات میان یه توهین میکنن، داره بهشون خوش میگذره در واقع. به خاطر همین این موسیقی هم توی چیز میاد، ولی از اون لحظه که دوک در واقع تاجو میده و فرار میکنه، در واقع یک نور موزهی دیدیم که روی آنجلو میاد و یه فضای موسیقی هم تغییر میکنه و یک موسیقی قرون وسطایی یه شکل میگیره و تاریکی مطلق میشه و دیگه کار شروع میشه.
نمایش موقعیت های طنز زیاد داره، اما این طنز در بستری از فضای تلخ، سیاه و گزنده است. این فضای طنز اقتضای نمایشنامه بود یا خواست شما؟
خود نمایشنامه خود اینو داشت به خاطر اینکه به خاطر حرفای جدی که این نمایشنامه داره میزنه. اگر شکسپیر اینو کمدی نمی‌نوشت مثل مارلو میکشتنش، چون این نمایشنامه توی دوره‌ای نوشته شده که اوج جنگ‌های داخلی و مذهبی انگلیس هست که در واقع دین رسمی کشور مدام بین پروتستان و کاتولیک داره تغییر میکنه و این خیلی هوشمندی کرده به نظر من کمدی نوشته. ولی خب اصل نمایشنامه در واقع از یک قصه ایتالیایی رومیه که تراژیک بوده، از اون برداشت شده، ولی خب این اومده کمدیش کرده که بتونه حالا هم جون خودش حفظ کنه توی اون دوره و همین که خب تو کمدی به نظرم خیلی راحت‌تر میتونست این حرف مهمو بزنه، چون توی دوره که خب جیمز اول به عنوان پادشاه انواع اقسام حماقت‌ها رو داشته تو کشورش میکرده و اصلا معروف بوده به خردمندترین ابله جیمز اول، و خب میاد این یه کاراکتر مثل دوک رو درست میکنه که دقیقاً یه جورای شبیه همون جیمز اوله، یعنی یک آدم خردمند ابله، ولی در این حال خب مجبوره که تو اون زبان کمدی بیاد اینا رو بگه.
شما اول گفتگومون اشاره کردین که خواستگاه این نمایش وینه، اما اشاره شما توی نمایشتون نکردید میخواستید فرامکان بودن و فرازمان بودن موقعیت های این نمایش رو نشون بدید.
درسته؟ نه آره دقیقا نمیخواستم خیلی آره جغرافی خاصی نشه باشه که بتونیم هر جایی که میخواییم ببینیمش.
نمایشتون بستر نمایش در واقع تلفیقی از موقعیت سیاسی و مذهبی، یعنی در واقع سیاست و مذهب به نوعی با هم درگیرن و کلن شاکله داستان رو همین میچرخه. یه اشاره هم کردید به این که زمانی که شکسپیر رو نوشته به چه صورتی بوده، میخوام بدونم که شما در این خصوص تحقیقاتی هم داشتید یا فقط اکتفا کردید به همین نمایشنامه‌ای که خوندید.
نه این نمایشنامه من این کار رو 4 سال نیم پیش تو جشنواره دانشگاهی اجراش کردم و اون سالی که توی جشنواره دانشگاهی اجراش کردم 1 سال تمرینش کردیم و قبل از اون 1 سال واقعا در واقع مراحل تحقیقاتی این متن بود، یعنی روی همه چیز سعی کردم. حالا قطعا خب اینقدر دنیاش وسیعه که نمیتونیم، ولی خب به یک آگاهی هایی رسیده بودیم در موردش. آره تحقیقات صورت گرفت توی دوره جیمز اول، توی لحاظ مذهبی اتفاقاتی که توی اون دوره میافتاده آره روش کار کرده بودیم.
طراحی صحنه‌تون یه طراحی مینیماله ولی مسندی که عالی جناب روش میشینه خیلی زیرکانه طراحی شده و به نوعی وقتی که نمایش کم کم جلو میره مخاطب میفهمه که چرا روی یک همچین چیزی عالی جناب نشسته. دوستان در خصوص طراحی صحنه‌تون هم توضیح بدید.
خب طراحی صحنه در واقع ما چیزی که خیلی واسه ما مهم بود این بود که از هیچ حجمی استفاده نکنیم، فقط یک چیز اونم صندلی حاکم هست و در واقع خواستیم یک فقط روی سطح باشه و این سطح هم خب یه طبقه دادیم که اون طبقه اجتماعی رو بتونیم روش کار بکنیم، ولی چیزی که مهمه این راه روی وسط ما هستش که این خب یه ایده بود که از خود ساختمان گلوب تیتر لندن مثلا به ذهن من رسید و به فضای مرموزانه کارم میخوره، یعنی ما میبینیم که توی دل تماشاگر اون پشت کاراکترها دارن یواشکی با هم دیگه حرف میزنن و این خب یکی از تمای کاری که دارن پنهانی سیستم رو جلو میبرن. در مورد اون صندلی هم خب صندلی در واقع یه طوریه که انگار ما روی در واقع گناه یا روی فساد نشستیم دیگه.
این طراحی جذابتون واقعا. حالا من الان چیزی نمیگم، مخاطب خودش بیاد ببینه، بعد اون موقع ببینیم نظر مخاطب چیه با این طراحی کردیم و این تشبیهی که کردیم. چون مسندی که شما طراحی کردیم و الان تشبیهش میکنید به گناه و فساد جنسیت داره.
آره دیگه.
خیلی از شما ممنون. سوال بعدی اینه که موقعیتی که توی نمایش شما نمایش داده میشه و البته فکر کنم اختصاری اصلا نمایش نام است، در واقع به نوعی داره نشون میده آدمهایی رو که زمانی که بر مسند قدرت میشینن نقاب از چهره اصلیشون برداشته میشه و این خیلی نکته جالبیه.
خب آره کاراکتر آنجلو من خودم واقعیتش 1,000,000 بار متن رو بازنویسیش کردم شاید، ولی هیچ وقت درست نفهمیدمش خودم هم حتی این کاراکتر رو. نمیدونم نقاب بر میداره، نمیدونم یک لحظه وسوسه میشه اسم دقیقی که یه صفت دقیقی که باید به این کارکتر بدیم واسه این موقعیتی که گیر کرده نمیدونم چیه، ولی چیزی که خیلی مهمه شما درست اشاره کردیم بهش مسئله نقابه. یعنی ما یه سری آدم رو میبینیم که دارن مدام نقاب میزنن و نقاب عوض میکنن. یعنی قهرمان نمایشنامه خود دوک خیلی راحت میتونه خودش کار کنه و وضعیت رو درستش کنه، ولی راهیه که انتخاب میکنه راهیه که با نقاب انجام شده، میره و با یک لباس دیگه میادش. خب این یه سوالی واقعا تو ذهن من به وجود میاد که این چه جور جامعه ایه که همه چیز با نقاب داره پیش میره. یعنی از کسی که حاکمه و قهرمانه با نقاب داره میره جلو تا کاراکتری مثل آنجلو که یک نقاب متانت و دینداری زده به خودش و خیلی قانونمند از نوع ایستای همه چیز، تا اینکه یک لحظه سقوط میکنه و یوهی میبینیم که واو همه اینا یه نقاب بوده، اصلا یک چیز دیگه، یک آدم متفاوتیه. خب این همیشه این سوال واسه من به وجود میاد، اصلا تو هم اول که این چه جور جامعه ایه که همه چیز با نقاب گذاشتن داره پیش میره، همه کاراکترها. یعنی کاراکتر لوسیو کلا نقاب، اگه نگاه کنین فرم بازیش هم اصلا ما چیزی هم که یک کلن تو شوه داره شو به مردم نشون میده، همه شون اینجا دارن به غیر از شاید مثلا چند تا کاریته که واقعا همینه مثل پومپی، تازه اونم تا قبل از اینکه وارد زندان بشه اینطوری، وقتی وارد زندان بشه یه اونم نقاب جلادی میزنه. کلن تمام کاراکترها در واقع زیر یک نقابی هن که مدام هی عوض میکنه.
یکی از چیزهای جالبی که نمایش داره که باز فکر میکنم مربوط به همون بیس نمایشنامه است، اینه که داره به خوبی نشون میده که تو هر موقعیت جغرافیایی، زمانی، مکانی و فقط مختص همون زمان نمایشنامه بوده، اینه که اسارت آدمها رو داره نشون میده در بند اون سنت و خرافات حتی و یک سری قانونهای نوشته شدهی که میشه با توجه به زمان و مکان تغییر شد، ولی فکر میکنن که آیه نازل شده است و اصلا نباید تغییر کنه. اینو زمانی که داره حکم اعدام رو میده متوجه میشین.
آره، و چیز ترسناکی که وجود داره برای من به شخص توی این همشه اینه که تو به عنوان قاضی، به عنوان حاکم که داری این حکم رو که هیچ جوره نمیخواد ازش پاپس بکشی، داری در واقع این حکم رو صادر میکنی، آیا واقعا تا به حال به قلب خودت رجوع کردی؟ یعنی اصلا همچین گنده، شاید اصلا خودت که داری قضاوت میکنی اصلا قاضی درست و پاکی هستی؟ اصلا صلاحیت قضاوت کردن داری؟ خودت شاید صدها بار بدتر گناه بدتر از این رو کرده باشی، ولی داری یه سری قوانینی که مال صدها سال بیشتر داری اجرا میکنی و یه سری آدم دوگمه بی خود میتونن اینطور چند آدمایی که در واقع به یه سری آره انعطاف ندارن و خیلی سخته واسه شما از دینه از عقایدشون پاپس بکشن.
یک سوالی دارم در خصوص ریتم نمایشنامه. ریتم نمایشنامه احساس نمی‌کنید یک مقدار طولانیه با توجه به اینکه موقعیت‌های طنز رو هم ما می‌بینیم، مثلا صحنه‌ای که صحنه برخورد جلاد و پومپیه، شاید بشه اینها رو کمتر کرد که مخاطب از فضای اصلی داستان خیلی دور نشه؟
خب من خیلی کم کردم، یعنی کار 3 ساعته، 3 ساعت و خورده ای کاره، ولی خب یه سریشو واقعا دیگه نمیشه کمتر کرد، به این خاطر که یه قصه اصلی وجود داره که خیلی ها توی دنیا این کاری که اجرا میکنم و خیلی نگاه کردم قصه رو قصه آنجلو و ایزابل میدونه، تا حالی که این خیلی غلطه. یعنی شما اگر قصه آنجلو باشه دیگه این نمایشنامه کمدی نیست، دیگه این نمایشنامه جذاب که یک نور امیدی آخرش وجود میاد دیگه نیست، چون قصه اون خیلی تلخه. مثلا قصه در مورد ایزابل و آنجلو نیست، قصه در مورد یه شهریه. یعنی ما اگر اونا رو نذاریم باشه قصه اینا کامل نمیشه. یعنی شما اگر اون کاراکترها اون لحظات کمدی رو نبینی نمیتونی به آنجلو حق بدی، نمیتونی شهر رو درک کنی.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من دوستم که کسی که این آوای تیوال ما رو دارن گوش میدن اجرای ما رو بیان ببینن، حتیات دانشجویی حمایت کنن و در واقع بیان تالار مولوی که خونه تا دانشگاهی یعنی این کار رو ببینن. و اینم بگم که یه نمایشنامه کلاسیک شکسپیری نیست که با سری جملات قلوم به سلوم با اینا میخوان طرف باشن، از اینم حراس نداشته باشن. سعی کردیم که کار خوبی شده باشه دیگه. این حرف آخر.
مرسی از شما.
مرسی.
ممنون. مجددا سپاسگزارم از جناب آقای آرش طاهرخانی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.